قال الله تبارك و تعالی فی کتاب کریم و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله. برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان عزت و عظمت شیعیان نابودی دشمنان و تحقق اهداف قرآن صلواتی جلیل عنایت کنید. امشب دومین شب این انجمن با برکت که پرفیض است و موضوع بحث من در شبهای آینده هم مثل این شب بر روی آفات مدیریت از دیدگاه امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام خواهد بود. اولین موضوع را دیشب با عنوان عدم برنامه روزی یکی از آفتهای مایی مدیر تقدیم حضورتون کردم و امشب دومین بحث را با عنوان عدم توجه به سوس و عنصرها یا اعتماد به افراد سوس و عنصر به عنوان آفتی بزرگ مورد بحث قرار خواهم داد. در مقدمه بحث باید بگم که مدیریت
تکرارش خیلی
مدیریت نیازمند به تکیه کردن در نیروهای متأهل قوی و با ایمان است و مطمئنن افراد راحت طلب افراد تنبل و سست اگر به کارها مشغول شدند نمی توانند سبب موفقیت انسان در زندگی بشوند. روی همین جهت ما اولین بحثی که در موضوع امشب داریم این است که شکر به عنوان یک مسئله جدی در زندگی ما با عنایت بر اینکه آثار فراوانی داره نباید به سادگی باش برخورد بشه. مسئله اشتغال خودش یک نکته ایست که در بعضی از جامعه ها زمانهای زیادی رو برای آن مصرف می کنند و مطمئنن وقتی بنا باشه که یک مرد به شکل و هلوه میاره انتظار دارد آثار و ارزش‌های زیادی رو از آن به دست بیاورد. در موضوع امشب ما اولین بحثمون اشتغال، دومین بحثمون اهمیت کار است، سومین بحث نکوهش افراد سست عنصر، چهارم نقش انگیزه های مقدس در اشتغال، پنجم روش‌های ترویج اشتغال که دو تا بحث در آن مطرحه.
باز هم یه صلوات بفرستین. در روش‌هایی که برای مسئله اشتغال بیان شده، دو روش را انشاءالله بررسی خواهم کرد. یکی روش زمینه سازی برای رشد و شکوفایی استعدادها و یکی هم روش‌های رفتاری در زندگی مردمه. این مجموعه ایست که اگر خدا توفیقمون بده انشاءالله امشب مورد بحث قرار خواهم داد و در موضوعی که انتخاب کرده ایم 7 نکته قابل توجه رو ما در بحث اشتغال باید ذکر کنیم. در مقدمه بحث باید این نکته را اشاره کنم که در جامعه هایی که امروز وجود داره، حرفه و کار دیگه حالت قدیمی خودشو کاملا از دست داده، به صورت علمی در آمده، ابزار به کمک حرفه آمده، تکنولوژی در کنار حرفه یه جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. مسئله مهارت و تخصص کاری شده به عنوان یک عامل مؤثر. توقعات مردم از هر حرفه و شغلی دیگه مثل قدیم نیست و امروز تنها کسانی در شغل و حرفه موفقیت واقعی دارند که تمام ویژگی‌های ارزشی یک حرفه را بهش توجه کنند، که اونهایی که جنبه جذابیت‌های ظاهری داره مثل دکور و تزیینات در بسیاری از حرفه ها و شغل ها، و چه اونهایی که در مسئله کمیت و کیفیت کالا دقیق و حساسند. دیگه اون زمانی که اگر یک نفر یه جنس فاسدی رو حتی در یک بسته‌بندی زیبا ارائه میداد، ممکن بود بتونه بازار را جذب کنه، دیگه اونطور نیست. مطمئنن تغییرات اساسی پیدا کرده است و ما دیگه نمیتونیم به عنوان یک فرد حرفه را دست کم بگیریم. حالا اگر بنا باشه که آفتهایی هم به جان اون حرفه بیفتد و شروع کنه ارزش‌های او را از بین ببره، مطمئناً کسی که اون حرفه را دنبال می کند جز ضرر و نابود شدن چیزی نصیبش نخواهد شد. در بین آفتهایی که امروز حرفه ها را داره تهدید می کند، مسئله تنپروری و تنبلی و سستی افراد. گاهی یک مدیر میاد یه مجموعه بسیار عالی رو به وجود میاره، امکانات قویی را تهیه میکند، یه کارخانه ای رو راه اندازی میکنه که از نظر تجهیزات و امکانات بسیار عالی و پیشرفته است. چه بسا هزینه های گزاف و سنگینی خرج میکنه برای اینکه این کارخانه رو بتونه وارد کند، درگیری های زیادی که با ادارات دولتی و مانند او داره خسته اش میکند تا بتونه یک کارخانه ای رو برای یه تولید خاص راه بیاندازه. من اینجا هدفم اسم بردن از تولید خاصی نیست، کارخانه به خصوصی را نمیخوام اسم ببرم، چون الا ولا بود در مسئله حرفه ها و مشاغل ما چیزایی رو داریم که عمومیت داره پیدا میکنه. واقعا اگر کسی بخواد علمی امروز کار بکنه، متاسفانه باید بگم در ایران هنوز جایی برای این مسئله وجود ندارد. اونی که سرمایه دارد میاد نابود میشه، هم خودش هم سرمایهش، و اونی هم که ندارد دوباره یه راه مفت میگردد که یه لقمه نان خیلی راحت گیر بیاره و زندگی کند. اگر یه کسی آمد خواست سرمایه گذاری بکنه و تولید کند و جامعه رو به جلو ببره، اونقدر چوب تو سر و دستش زده میشه که حتی از زندگی سیر شود. در حالی که ما در بعضی از کشورهای دنیا داریم برای کوچکترین حرفه ها، برای ساده ترین کارگاه ها اینقدر ارزش کاری قائل میشن، اونقدر بها میدن به کارگر، به کارفرما، به مدیر، به حرفه، به تولید، به مواد اولیه و به نتیجه‌ای که به دست آمده، که نه تنها کارخانه دوچار برشکستگی نشه، بلکه گاهی همون به عنوان یه سکوی پرتاب به حساب بیاد برای اینکه به جاهای بسیار بسیار عالی‌تر برسن. ما هنوز در جامعهمون به عنوان یک فرهنگ مطرح نشده که اگر یک کسی یا یه عده‌ای آمدن دست و آستین بالا کردن و یک شغل و موقعیتی رو به وجود آوردن، با عنوان یک تولید کننده بهشون نگاه کنیم. همه دوست می‌داریم بگیم اینم شد سرمایه‌دار، باید پوزش رو به خاک مالید. واقعیت نمی‌خوام تعارف کنم، صدها نمونه‌شو من میتونم برای شما مثال بزنم که ما عدم حمایتمون باعث شده که خیلی از موقعیت‌های عالی رو در دنیا از دست بدیم. خب اگر مناش رو ما بخوایم میدان بدیم، باید باورمون بیاد که 7 فائده برای اشتغال هست. اول ما مثبت نگاه کنیم که اگر جامعه ما یه جامعه کاری بشود، حرفه درش مطرح بشه، اداره کار ما واقعا اداره ای بشود که فقط درش برای تولید و کار فکر می شود، هیچ چیز دیگری نه. بله؟ ما میخواییم بیاییم جامعه ای رو بسازیم که درون او حتی نتیجه از کار به دست بیاد. چه چیزهاییست؟ نتیجه اول، حالا من فهرستش اول میگم که اگر فرصت اجازه نداد همه یه نکته ها رو بیان بکنم، شما بدونید که روی این مسئله خیلی جدی میتونیم وارد بحث بشیم. اول زمینه رستگاری، دوم تأمین مخارج زندگی، سوم وسیله ارتباط سالم، چهارم آرامش روح و وجدان، پنجم بیدار نمودن روحیه خلاقیت در جامعه، ششم تثبیت موقعیت اجتماعی، و هفتم جلوگیری از مفاسد. من حالا در همین هفت مورد فقط محدودش کردم. اگه ما بخوایم وارد بحث بشیم و آثار مثبت حرفه و کسب و کار رو بررسی کنیم، خیلی بیشتر از اینها، عمده اینها همین هفت مورد که عرض کردم که من به یک نتیجه نهایی اول اشاره می کنم که انصافا اگر در جامعه ما کار به معنای دینی شکل می گرفت، نه تنها ما می تونستیم یه جامعه مفید و سالم رو داشته باشیم، بلکه می تونستیم جامعه ای رو داشته باشیم که دائما در حال پیشرفت باشد، دائما در حال رشد باشه. بازار در یک جامعه کاری اونقدر باید پر جنب و جوش و پر تلاش باشه که ما وقتی که حرکت رو در جامعه میبینیم فکر کنیم که فقر دیگه معنا ندارد. شاید نظر منه، من نمیخوام به دیگران نظر خودم را تحمیل کنم، اما ابراز عقیده‌ام شاید هیچ مانع قانونی و شرعی نداره. ما در قانون اسلام داریم که حمایت‌های حکومت‌ها از مردم نباید باعث بشه که مردم از کار و تولید و فعالیت دست بکشن و به صورت سربار و تنبل و بیار بار بیاند. بارها گفتیم پیغمبر در معنا و مفهوم برخوردهای اجتماعیشون حاضر نبودن به کسی که دنبال تنبلی و تنپروری میره حتی یک درهم کمک کنه. در بین مطالبی هم که شما میبینید اسلام پیشبینی کرده برای حمایت، اگر نگاه کنید فقیر، مسکین، بله؟ الفقرا و المساکین و العاملین علیها و المؤلف فتح قلوبهم و الرقاب و الغارمین و فی سبیل الله و ابن السبیل، در هیچ کدام اینا نمیبینید که یه آدمی که میخواد بخور و بخواب باشد را اسلام بگه باید از سهم بیت المال مسلمان ها چیزی بهش بدید. باید حمایت بشه از کسی که میخواد کار کند، ابزار ندارد، میخواد کار کنه امکانات ندارد، میخواد کار کنه جا ندارد، بله؟ شما محیط کاری برش به وجود بیارید، ابزار ارزان در اختیارش بگذارید، کمکش کنید در این که بتونه به تخصصها دسترسی پیدا کنه، شرایطی رو به وجود بیارید که بازار برای جذب تولیدات او آماده بشه. اینا چی هست؟ باعث میشن یه نفر به جنب و جوش در بیاد، حرکت کنه، تولید کنه و این آثاری که حالا یکی میگیم به دست بیاد. اول چیه؟ ما از همه مهمتر میدانیم زمینه رستگاری. توضیحش رو دقت کنید، اساساً کار و اشتغال در بینش توحیدی اسلام یک ارزش محسوب میشه و تلاش بیشتر در کارهای دنیوی و اخروی زمینه سعادت و رستگاری افراد رو در دنیا و آخرت فراهم میکنه. یعنی آدمی که حرفه‌ای پیدا کرد و درآمد، معمولا دیگه به دنبال فساد و گناه و انحراف نمیره. اگر انحراف میاد اکثرا در بیکاری، اگر حق بازی میاد در بیکاری، اگر فساد اخلاقی میاد در بیکاری، اگر خودفروشی بعضی ها مطرح میشود در بیکاری، اگر جنایت مطرح میشه و انسانها دست به جنایاتی مثل آدمکشی گاهی میزنند، ریشش رو وقتی نگاه کنی میبینی در اینه که اینا درآمد واقعی ندارن، حرفه درست حسابی ندارن. آدمی که اهل کار شد با کمترین درآمد هم ممکنه خوشبخت بشود، سعادتمند باشه. جنب و جوش و کار آدم رو نمیگذاره دنبال بی و دوباری و گناه و فساد بره، ولو کار از نظر میزان درآمد اونقدر هم درآمد نداشته باشه. ما کسانی رو داریم که الان یه حرفه های خیلی ضعیف دارن با یه درآمد های بسیار ضعیف، اما آبرومند دارن زندگی میکنن. یه کارگری که تو شهرداری رفته استخدام شده و نیمه شب میاد تو کوچه ها زباله حتی جمع میکنه، حاضر با شرافت زندگی کنه اما حاضر نیست سربار مردم بشه، ما میگیم عرقی که از پیشانی یک چنین آدمی میچکد شرافت داره بر صدها شغلی که بار و کل بر مردم هست و با حقوق بازی و هیله‌گری دارن پول در میارن. به خدا اون شرافت داره. چرا؟ برای اینکه کار میکنن، زحمت میکشه و نان عرق ریخته میخورن، صد نمیخور. این برای ما عزیزه و لذا میتواند آخرت شمت رو تنمی کنه. من دیدم چون برنامه میتونید که خیلی وقتا صبح وقتی میخوام برم برای نماز میبینم این بندگان خدا را، بعضی وقتا حتی نگاه کردم دیدم داره جارو میکشه تو گوشه خیابان ولی زمزمه هم داره، داره با خدای خودش زمزمه میکنه، مناجات میکنه و حتی یه مورد به خصوصی رو خدا میدونه. مشاهده کردم نه یه بار و دو بار، چندین بار رو دیدم، میبینم در حالی که داره جارو میکشه گریه میکنه، اما این گریه معناش گریه از روی بدبختی و ذلت و نکبت نیست، معلومه یه حال خوشی داره. این داره جارو میکند با خدای خودش، هم خلوتی داره، مناجاتی داره، درد دلی دارد، هم لذت از کارش میبره، هم عبادتش رو میکند و هم باری برای مردم نیست. این خیلی عزیزه برای ما. دنبال این قضیه میفرمایند پیغمبر اسلام یک چنین فردی رو تا جایی بردن بالا که فرمودن الکاد دلقیاله که مجاهد فی سبیل الله. این در نهج البلاغه از کلمات گوهربار پیغمبر اسلام. دوم، تعمیر مخارج زندگی. از شما سوال میکنم یه زندگی معمولی امروز چقدر هزینه میخواد؟ یه آدمی که بخواد یه زندگی رو تأمین کند، دو سه نفرم باشن، چهار نفر باشن، آیا میشه که همه جور یه پولی گیر بیاد و خرج بشود؟ نه. هر کسی که به خانوادهش اهمیت میده میبینی به جنب و جوش میفته که من باید یه درآمدی پیدا کنم تا با اون درآمد هزینه های زندگیمو تأمین کنم. خب اگر یه شغل مناسب برای یک نفر نباشه زندگیش دچار اختلال میشه، نمیتونه تأمین هزینه های زندگیشو بکنن، مجبور به راه‌های دیگری رو بیاره. یعنی اگر درآمد سالم نیامد، مجبور برای پیدا کردن درآمد راه‌های کج رو هم برود. و ما غیر مستقیم اگر آمدیم کار را به دست نااهل دادیم، در حقیقت باعث شدیم که بسیاری از مردم از تأمین نیازهای واقعی زندگیشون باز بمانند و جامعه دچار اختلال معیشتی بشه، نمیتونن هزینه ها رو تأمین بکنن. چرا؟ چون مدیریت اقتصادی خوبی بر اونها اعمال نشده که یه شغلی داشته باشه آبرومند در حد کفایت زندگیش بتونه زندگیش رو تأمین کنه. سوم، وسیله ارتباط سالم. آدمی که آمد تو محیط کار، الا و لابد با بعضی دوست میشه، رفت آمد پیدا میکنه و اکثر قریب به اتفاق ارتباطهایی که افراد به خاطر شغلشون با هم پیدا میکنن ارتباطهایی چیه؟ سالمه. یعنی باعث میشه که مردم آرام آرام نسبت به یکدیگر احساس شخصیت بکنن، احساس کنن که میشه با مردم زندگی کرد. تعریفی که دارن اینه، میگه اشتغال به کار افراد را در زندگی تحت یک برنامه منظم و منسجم قرار داده و آنها را در روابط اجتماعی و معاشرت با دیگران یاری میکنه. این آدمی که حرفه و کار داره، بالاخره آداب و معاشرت هم آرام آرام باید یاد بگیره و با مردم زندگی کنه. چهار، آرامش روح و وجدان. ما میخواییم در یه جامعه مردم چی باشن؟ از نظر روحی شاداب باشن. وقتی به چهره مردم نگاه میکنی، دوازده تو نصفی گره تو پیشانی و ابروشون نبینی، بله؟ از مؤمنو پشت رو حوفی و چه وقتی میبینیش نمیگم یه طوری بخنده که نیشش تا بناگوشش باز بشود، اما وقتی نگاهش میکنی میبینی تو تمام این چهرهش یک کم خیلی خاصی خودش رو نشون میده که این معلومه این قدر فشار روشه که نمیدونه چجوری با همه مشکلات زندگیش بخواد کنار بیاد. اما وقتی که حرفه‌ای داشته باشه، میگه درآمدی که بتونه زندگیشو به طور معمول اداره کنه، تا به شما رسید میگه چطوری؟ میگه الحمدلله. بله؟ غیر وقتی ای الحمدلله، ای الحمدلله یعنی چه؟ یعنی خراب، افتضاحه. بله؟ الحمدلله یعنی نه. یه وقت میگه نه الحمدلله، بسیار عالی. ما به امید اون روزی هستیم که وقتی به هر چی میگیم حالت چطوره، بگه آقا من فکر میکنم از من بهتر وجود نداشته باش. امیدواریم انشاءالله در همین دوره عمر ما پیش بیاد این وضعیت. امیدواریم خدا دل همه تون رو شاد کنه و طوری که انشاءالله وقتی به هم دیگه میرسید با چهره گشاده و با چهره خندان انشاءالله جواب تعارف هر دیگه رو بدید. میگه تمام کسانی که به کارهای مفید اقتصادی اشتغال دارن و بر اساس احساس وظیفه به شغلشون عمل میکنن، کاری نداره به جارا حقوقش چقدره، یه شغلی رو قبول کرده، یه درآمدی هم دارد، ولی باورش آمده که من مسئولم، بر اساس میزان مسئولیتشم کار کرده، بله؟ اومده تو محیط کار. من دیدم یه بنده خدایی نشسته بود داشت پیچی رو سفت میکرد، یه کسی آمد گفت این ردی پیچ رو سفت میکنی، سرش رو بلنده نگاه کرد گفت آقا شما شغلتون با شغل من یکیه؟ گفت نه. گفت پس بنابراین شما نمیخواد به من بگی سفتش کن یا شلش کن، اگه این پیچ سفت نشد یک وقت نگاه میکنی میبینی تو یه تکونی که خورد صندلی راننده از جا کنده میشه، میره طرف صندلی عقب، یه تصادف پیش میاد، جان چند نفر از بین میره. من باید این پیچی که بهم دادن رو بپیچونم تا جایی که مطمئن بشم دیگه بیشتر از اون نیاز نیست. من خیلی برام جالب بود این جمله. بلافاصله تو ذهنم آمد که یه فیلم مستندی رو میدیدم از ساخت یک هواپیما. بعد نیستم این جمله رو بشنوید. جلو هواپیما دوتا شیشه هست که خلبان پشت این دوتا شیشه قرار میگیرن دیگه. ولی تو دماغه هواپیما این شیشه هایی که روی جلو دماغه هواپیماست و باعث میشه خلبان بتونه تسلط به بیرون پیدا بکنه. نشون میداد، جدی برام جالب بود، نشون میداد که پیچه ها یه ارتفاع و طول خاصی داشتن. بعد داشت بررسی میکرد آسیبه های بیدقتی را. خیلی ها آسیبه های بیدقتی. اون آقایی که تکنسیان بود و باید این شیشه را که جا میزد دور تا دور این شیشه پیچ بپیچونه. بله؟ این آمد به جای این که درجه بگذاره و پیچ رو انتخاب کنه و بیاره ببنده، با همینطور چشمش آمد یه دونه پیچ ها رو قفسه رو کشید جلو اون جعبه را و یه مقدار پیچ برداشت، آمد شروع کرد بستن. بعد از آنی که پیچ ها رو سفت کرد و هواپیما پرواز کرد، وسط هوا نشون داد صحنه را، وسط هوا این شیشه به خاطر فشاری که بهش آمد از تو جا در آمد. پیچ ها چون سفت نشده بودن به اندازه کافی نبودن، پیچ ها شل شدن به خاطر فشار هوا، این شیشه از جا در آمد. نشون داد که این خلبان اونقدر فشار روی بازوهاش آمد که حالا با یک سرعت زیاد داره میره تو هوا، مجبور شد که بلا فاصله اضطراری چه کنه؟ فرود بیاد. با زحمت زیادی هواپیما رو اضطراری نشون، نگذاش هواپیما منهدم بشه. آمدن بررسی کردن، نشون داد پیچه هایی که این با چشمش نگاه کرده بود و برداشته بود 2 میلیمتر کوتاه‌تر از پیچه های استانداردی بود که باید می‌بستن. یعنی یه دور کمتر پیچیده شده بودن. یه دور. گفت این یک دور باعث این حرکت به مشکل شده. ما میگیم آقا برو دنبال کارت، زیاد ناراحتش نباش، ماشین برات میسازیم که از بالای کوه هم شما افتادید پایین، بله مطمئنن تایراش سالم بمونه، حالا بقیهش نمیخواد بمونه نمونه. مسئله جامعه. اگر یک کسی کاری که بهش واگذار شده بر اساس ضوابطی که بهش گفتن انجام داد، وقتی میخواد بخوابه چجور خوابی داره؟ من میگم بخواب راحت، یه وجدان راحت. اما اگه در کارش کم گذاشته باشه، تفره رفته باشه، یه جوری کوتاهی کرده باشه در کار، مطمئنن این از همون کسانیست که نفس لوامه دست سرش بر نمیدارن. هرچند بخواد روی نفس رو بپوشونه، آخرش وقتی میره حقوق رو بگیرد خودش میفهمه که این پول پولی نیست که حق او باشد، نباید این پول رو بگیره، عذاب وجدان میگیره. حتی آدم بی‌تفاوتی باشه، ما میگیم انسانی که شغلی داره، درآمد آبرومندانه‌ای دارد و تعهد کاری داشته، به آرامش روحی و وجدانی هم میرسد. و اگه جامعه یک حالت آرامش درش به وجود اومد، این همه خشونت دیگه دیده نمیشه. تا میگی چه؟ میبینید دست رو میذاره روی بوخ و شروع میکنه بوخ زدن و دهانش رو باز میکنه، چشماش هم میبنده. حالا دیگه چی میگه؟ خدا به داد برسن. چرا؟ چون مردم درونشون آرام نیست. باور کنید وجدان راحتی ندارن، روان آسوده‌ای ندارن، برای که مجبورن سرهمبندی بکنن برای که به کار دیگری برسن. ما هنوز جایگاه کار برامون معلوم نشده. این بند خدایی که رفته یک کارخانه آورده میزونه ها تومن پول یا چند میلیارد که بسا پول خرج کرده تا این راه انداخته، کارگر میاد بهش گفتن آقا ایمنی مقدمه بر کار، دوتا دکمه گذاشتن که این دستاتو ببر زیر دستگاه بزن دوتا دکمه رو تا این ترس بیاد پایین. بشر بدبخت برای که میخواد لجبازی بکنه و نفهمی میکند یکی از این دکمه رو از کار میدازی یا سر دوتا سیما میبنده به هم، یه دستشو میاره جلو و یه دست هم دکمه رو میزند، یه وقت هم نگاه میکنی ترس دست رو از بیخ قطع کرد. حالا هر بیا رو با قالی بار کن به قول قدیمی ها تا میاد ثابت کنه بابا من این دستگاه رو که آوردم دوتا کلید داشته، این خودش رفته کلید از کار انداخته. نه، پدر صاحبکار را پیش چشمش میارن که چرا تو نگذاشتی و کار ناقص در آمده، خودش رو بدبخت کرده، کارفرما رو بیچاره میکنه، کار رو ناقص سر میاره. چرا؟ چون برنامه در کار نیست. پنجم، بیدار نمودن روحیه خلاقیت. آقا اگه در یه جامعه کار شکل بگیره و مردم اهل کار باشن دائم باید خلاقیت باشه. امروز لیوان میسازه، حتا باید یه لیوانی بسازن با شکل دیگر، با یه حالت دیگر، یه جوری که بیشتر مورد احتیاج باشه. پارچه میبافن، باید یه پارچه ببافن که با دیروز فرق کنن، بیشتر به درد مردم بخور. جنسی تولید میکنن که چیز باشه محکمتر جواب بده، مشکلاتش رو رفع کنن. اگر ما خلاقیت میخوایم باید دنبال چی بریم؟ یه جامعه که درش کار معنا پیدا بکنن. همه مردم هم دوست میدارن یه کار خوبه اونو آبدار داشته باشن. وقتی تولید ناقصی شد تو بازار هم که میاد چیه؟ کسی بهش اهمیت نمیده، تعارف هم ندارن. بعضیش با جان مردم بازی میکنه. اگر یک بار یک مورد یه خطر پیش آمد دهنده منتقل میکنن آقا فلان جنس رو نگیره بندازی رو ماشینه، جان مردم رو میگیره. این مشکله. اگر ما روحیه خلاق شد به اونچه داریم نباید قانع باشیم، دائم باید در حال پیشرفت باشیم و میبینیم که جامعه داره اکثر چه در جا میزنن. ششم، تثبیت موقعیت اجتماعی. آدمی که دارای حرفه و شغله، اگه جوان باشه بله و پسر، میاد خواستگاری خانه شما، سلام علیکم احوال شما چطوره؟ خیلی ممنون، اومدم خواستگاری. خب چه کاره ای؟ بنده الان بنا دارم انشاءالله در همین ظرف 30 سال آینده حتما یه فکری برای شغل حسابی که نونه ها به زیادی هم داشته باشه بکنم، ولی فعلا به دستور عرض کنم که پدر بزرگم و عمه جان بنا رو گذاشتیم برای این که عرض کنم وزیر امور راه و ترابری بشیم یا وزارت راه و ساختمان. تو خیابون راه میرم به ساختمان رو نگاه میکن، گفته بود چرا سربازی نایمه؟ میگفت استخاره کردم بعد آمد. خب ما هم استخاره میکنیم که شما رو یه چند روز دیگه نگه داریم، خوب میاد. استخاره کردن بعد آمد، اینجا جای استخاره نیست، بلند شما رو سربازی. استخاره کردن بعد آقا بعد آمد که بیام سربازی. خب حالا شغلتون بالاخره میخواید چیکار کنی؟ آدمی که میخواد زندگی رو یه حرفه باید داشته باشی، درآمدی میخواد. والا درس خوندیم، خوب امتحان دادیم، قبول نشدیم، دوباره باید بریم امتحان بدیم، حالا ببینیم خدا چی میخواد. نه شغل داره، نه موقعیت و شخصیت اجتماعی تونسته بر خودش کسب کنه، الان میخواد تشکیل خانواده بده، یه نانخور هم میخواد به نانخورهاش اضافه بکند، آیا واقعا میشه بهش زندگی داد؟ میشه اعتماد بهش کرد؟ اما وقتی یک حرفه دارد سرش بالا میگیره، میگه من دارای شغلی هستم، تخصص دارم، فلان جان دارم کار میکنم، مشغول فعالیتم، باید یه قدم جلوتره. هفتم، جلوگیری از مفاسد. ما در قالب کلی میگیم بیکاری افراد موجب ضررهای جبران ناپذیر و دارای مفاسد بسیار. ممکنه بعضی ها به من بگن آقا اونایی که دنبال فساد میرن همشون آدم های بیکار نیستن، بعضیشون درآمدهای میلیاردی دارن و بازم دنبال فسادن، قبول دارن. اما میخوام بگم در اکثر قریب به اتفاق موارد فسادهای اجتماعی رو که میری زیر ذره بین میگذاری و میبینی، مطمئن باش که در کنارش یه مش افرادی هستن جهال کار کردن ندارن و دنبال بیمندواری میگردن. پول مفت میخوان و استراحت مطلق. حالا در اینجا من چون امشب بنامون بر این بود که بحث رو تمام کنیم، اما هم فرمودن که در قسمت یک ربع آخر ما یه مقداری هم ادعای ارزشمند کمین رو بخوانیم و مطلبمون اگر وارد بشم ناقص میشه. اجازه بدید تا همین جای بحث رو ما داشته باشیم، فردا شب میرسیم به اون بحث اصلیمون، یعنی اگر ما افراد سست عنصر را در مجموعه از فعالیت‌های اجتماعیمون قرار دادیم، منتظر چه عواقبی باید باشیم. از دریچه آیات و روایات و مباحث جامعه شناسی بررسی کردم، انشاءالله اگر توفیقی بود فردا شب تقدیم حضورتون خواهم کرد. صلواتی عنایت کنید.